سلام، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی در وین درباره برجام گفتگو کردند. جواد لاریجانی میگوید تعداد بهمنوار اعدام‌ها قصاص را زیر سوال برده است. و کارگروه ویژه دولت برای بررسی توقیف اموال ایران در آمریکا میگوید عملکرد دولت محمود احمدی نژاد ابهام دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در وین با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف که برای شرکت در نشست سوریه به وین رفته است، بیدرنگ پس از ورود به وین در هتل محل اقامت خود با فدریکا موگرینی در چارچوب مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و برجام دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز حضور داشت. آقای ظریف همچنین با استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه هم دیدار کرد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه روز دوشنبه گفت که تعداد بهمنوار اعدام محکومان مواد مخدر در ایران باعث شده است تا حکم نورانی قصاص زیر سوال برود. محمد جواد لاریجانی که در نشست هماندیشی نقش دادسرا در حفظ حقوق متهمان و حقوق شهروندی صحبت میکرد، خواستار بازنگری قانون در این زمینه شد. سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند ایران پس از چین بیشترین اعدامها را در جهان دارد. این نهادهای بین المللی میگویند شمار زیادی از این اعدامها در ایران مربوط به محکومان مواد مخدر است. در آذر ماه سال گذشته بیش از 70 تن از نمایندگان مجلس ایران طرحی را برای حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر امضا کردند. کارگروه ویژه دولت برای بررسی توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران با متهم کردن مقامات دولت محمود احمدی نژاد به خارج نکردن این اموال از آمریکا با وجود هشدارهای منابع خارجی و مراکز ذی‌ربط داخلی خواستار رسیدگی قوه قضاییه به هر گونه اهمال، تخلف یا تضییع فرصت‌ها در این باره شد. این کارگروه مقامات دولت سابق را متهم کرد که با وجود تحریم‌های آمریکا، رأی‌های صادر شده در دادگاه‌های این کشور و هشدارهای منابع خارجی و نهادهای عالی اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ایران از دسترس نظام قضایی آمریکا انجام ندادند. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت سال جاری حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروریستی از جمله بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده و سربازان فرانسوی در بیروت پایتخت لبنان پرداخت شود. پس از آن دولت حسن روحانی روز 7 اردیبهشت کارگروهی را به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزیران امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی مأمور بررسی حکم توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا کرد. رئیسان جمهور آذربایجان و ارمنستان دوشنبه شب برای ادامه آتش‌بس بر سر قره‌باغ، منطقه مورد اختلاف دو کشور، توافق کردند. الهام علیوف و سرژ سرکیسیان این توافق را در یک بیانیه مشترک پس از دیدار با وزیران خارجه آمریکا، روسیه و فرانسه در وین اعلام کردند. وزیران خارجه آمریکا، روسیه و فرانسه به نمایندگی از گروه مینسک وابسته به سازمان همکاری و امنیت اروپا در این مذاکرات شرکت داشتند. رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنین توافق کردند دور بعدی مذاکره ها بین دو طرف در ماه آینده ادامه یابد. این نخستین دیدار رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از درگیری های ماه گذشته در منطقه قره‌باغ است که به کشته شدن ده‌ها تن منجر شد. تا یک ساعت دیگر خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم و در این برنامه اول پیشنهاد چند کتاب تازه رو خواهید شنید و بعد نگاهی خواهیم کرد به دستاورد نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که روز 25 اردیبهشت به کارش پایان داد. از آندری کورکوف، نویسنده سرشناس اوکراینی، رمان تحسین شده‌ای به ترجمه آپتین گلکار از روسی به فارسی برگردان و در نشر افق منتشر شده با عنوان مرا به کنگاراکس نبر. تاریخ مصور فلسفه غرب نام کتابی است به قلم سر آنتونی کنی، استاد پیشین فلسفه در آکسفورد و به ترجمه افسون آزین که نشر امیرکبیر منتشر کرده است. روبرت سافاریان، منتقد قدیمی سینما ایران، کتابی با عنوان سینمای عباس کیارستمی تألیف و در نشر روزنه منتشر کرده است. حیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه، این نام کتابی است نوشته سمیه توحیدی، منتشر شده در نشر هرمس. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درهاش رو روز یکشنبه گذشته بعد از 10 روز بست تا خودش رو برای 30 سال برگزاری در اردیبهشت ماه سال آینده آماده کنه. نمایشگاهی که امسال بیشترین خبرها حول و حوش مکان برگزاریش بود و شکستن رکورد فروش و برخی مشکلات حاشیه‌ای. با این حال با علی اصغر رمضان‌پور، رئیس پیشین چند دوره از همین نمایشگاه در وزارت احمد مسجد جامعی همراه میشیم و مروری میکنیم بر شاخص‌ترین بخش‌های 29مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور. نمایشگاه امسال 29مین دورش رو در واقع برگزار کرد. مهمترین تفاوتی که نمایشگاه امسال با 28 دوره گذشته خودش داشت شاید جابجایی نمایشگاه از مصلا بود که به مدت نزدیک به 10 دهه اونجا برگزار شد. من قبل از اینکه ورود کنم به بحث‌های دیگری در مورد خود محتوای نمایشگاه، میخوام این سوال رو بپرسم که این تغییر رو، برآیندش رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید الان که نمایشگاه به پایان رسیده، اولین دورش در شهر آفتاب؟
من فکر میکنم این تغییر یک تغییر بسیار مثبت و تقریبا میشه گفت ضروری بود برای نمایشگاه که از مصلا خارج بشه و به مکانی بیاد که هم امکان بازدید بیشتری داره از نظر امکانات نمایشگاهی و هم اینکه اون فضای روانی که در مصلا ایجاد میشد برای سانسور در فضا از میزانش کم بشه. به همین دلیل میشه با استدلال به این ضرورت و اینکه در ایران معمولا اینجوری هست که به هر حال باید کارها را انجام داد تا بعد امکاناتش به تدریج فراهم بشه، بعضی از اشکالاتی رو که در نمایشگاه بود، یعنی اینکه در روزهای اول مشکل برق داشتن، بعد مشکل آب گرفتگی بود و مشکلات اجرایی از این دست، رو میشه پذیرفت و گفت که اینکه نمایشگاه صاحب یک جایی شده که از آن خودش هست و میتونه با هزینه کمتری برگزار بشه، بسیار امر خوشایندیه.
شما به هر حال چند دوره در همین نمایشگاه فعال بودین و نمایشگاه رو برگزار کردین. یک معضلی در این نمایشگاه وجود داره که انگار که قرار نیست هرگز تغییر بکنه و اون هم این است که بیش از آنچه که این شبیه هر نمایشگاه دیگری باشه، شبیه 10 روز فروش کتابه. یعنی در واقع یک فضای فقط برای فروش کتاب، انگار که انتظار ناشران هم دقیقاً همینه که بیان اونجا کتاب بیشتری بفروشن، یا حتی این انتظار به نویسنده‌ها هم رسیده که به جای معرفی آثار تازه بیان بفروشن در واقع کتابای تازه‌شون رو. به گمان شما علت این مسئله چی هست؟ چه چیزی در ساختار این نمایشگاه هست که این انتظار رو بعد 29 دوره نه تنها رفع نکرده بلکه همچنان به حیات خودش ادامه میده و تقویت هم میشه؟
خب اشاره شما درسته که تقویت میشه، به این معنا که در یک سالهایی به هر حال انتظار میرفت که نمایشگاه کتاب فضای بهتری داشته باشه. یعنی واقعیت اینه که اگر الان مقایسه بکنیم نمایشگاه رو با سالهای دوره در واقع ریاست جمهوری آقای خاتمی، هم فضای حضور نویسندگان بیشتر بود، هم محدودیت‌ها به این شدت نبود و کم کم این انتظار داشت در میان ناشران جا میافتاد که کتاب‌های نو خودشون رو عرضه بکنن و نویسندگان حضور داشته باشن. ولی متاسفانه در میتونیم بگیم 10 سال اخیر این روند سال به سال شدت گرفته یعنی محدودیت ها بیشتر شده، بنابراین دیگه انتظار کتابی که حرف تازه داشته باشه در نمایشگاه تقریبا وجود نداره. این روند متاسفانه در دوره آقای روحانی هم اگرچه در سال اول تا حدی سعی شد که باهاش مقابله بشه، ولی از رفتار وزارت ارشاد معلومه که کم کم داره رضایت میده به این که نمایشگاه همون محلی باشه برای فروش کتاب، اون هم نه همه کتاب ها.
یکی از مهمترین دلایل این موضوع شاید اساسا این باشه که بنیان این نمایشگاه بر مبنای یک بازار مکاری کتاب شکل گرفته، نه یک نمایشگاهی برای عرضه تفکر، اندیشه، کتاب های تازه، بحث های نویسندگان و مباحث مرتبط با کتاب، مباحث مفهومی بیش از خرید و فروش فیزیکی کتاب؟
نمیشه اینو کاملا گفت، برای اینکه ما در به اصطلاح حداقل 15 سال اول نمایشگاه، ایده اولیه نمایشگاه همین بود که یک جایی برای عرضه کتاب‌های تازه و معرفی اندیشه و افکار تازه باشه، ولی ساختار نشر ایران به دلیل آمیختگی با سانسور و همینطور بی اعتبار شدن حتی وزارت ارشاد از نظر نهادهای امنیتی به تدریج از این مسیر خارج شد و متاسفانه به نظر میاد که برگزار کنندگان نمایشگاه هم این سرنوشت رو پذیرفتن، به طوری که امسال ما مواجهیم که حتی متاسفانه اطلاعات دروغ به مردم داده شد در مورد نمایشگاه. یعنی مثلا گفته شد که نمایشگاه در مورد فروش کتاب رکورد زده، در حالی که واقعیت اینه که میزان فروش کتاب بر اساس آماری که وزارت ارشاد داده در نمایشگاه کتاب امسال درسته که نسبت به سال گذشته و حتی احتمالاً دو سال پیش افزایش پیدا کرده که اون ناشی از بحرانیه که در مصلا وجود داشت، ولی در مقابل با آمار سال 90 در واقع حتی همین نمایشگاه میتونیم بگیم بیش از نصف کاهش پیدا کرده، و این تازه با در نظر گرفتن این واقعیته که ما اگر نسبت به سال مثلا 84 نگاه بکنیم تا الان به طور متوسط قیمت کتاب در ایران 3 برابر افزایش پیدا کرده. یعنی اینکه اگر ما مثلا در امسال 80 میلیارد تومان کتاب بفروشیم، تقریبا چیزی بیشتر از اون چیزی که در نمایشگاه کتاب سال مثلا 84 در ایران فروخته میشد، یعنی 10 سال پیش 11 سال پیش نیست.
این در شرایطی است که الان اعلام شده که میزان فروش در کل نمایشگاه 43 میلیارد تومانه، یعنی نصف اون چیزی که شما میگید اگر میفروخت تازه میشد به اندازه رقمی که چند سال قبل آمارش در دست هست.
خب حالا من دو تا آمار دیدم. یه آمار این بود که در واقع فروش از طریق کارتخوان‌ها 40 و حدود 40 میلیارد تومانه، ولی تخمینشون این بوده که از طرق دیگه هم حدود 40 میلیارد تومان فروخته شده. ولی حتی اگر همین آمار رو هم بپذیریم، یعنی آمار 80 میلیارد تومان رو هم بپذیریم، این آمار کمتر از نصف آمار سال 90 که 175 میلیارد تومان برآورد فروش کتاب بود.
آمارهای اعلام میشه که بیش از هر چیز انگار به نعل وارونه از طرف مسئولان شباهت داره، و اونم اینه که وقتی که اعلام میشه که یک رشد 15% در فروش کتاب هست، این رو به مثابه بالا رفتن آمار کتابخانی حتی در ایران اعلام میشه، در حالی که کسانی که دستن در کار امر کتاب هستن این رو میدونن که الزاماً بالا رفتن درصد فروش کتاب به معنای بالا رفتن امر کتابخانی نیست.
خب ببینید، استدلال اینکه فروش کتاب به معنای در واقع افزایش کتابخانه اولین بار توسط آقای حسینی وزیر ارشاد آقای احمدی نژاد مطرح شد در سال 90، و از اون سال ای میگفت که این آماره که میگن کتابخانه در ایران پایین دروغ، برای اینکه ما اینقدر کتاب میفروشیم و افزایش فروش کتاب رو دلیل کتابخانه میدونست، در حالی که ما میدونیم بخش عمده ای از فروشی که در نمایشگاه کتاب صورت میگیره توسط کتابخانه ها صورت میگیره، با توجه به اینکه بن توزیع میشه کتاب خریدهای یک جا صورت میگیره توسط خریداران عمده، بنابراین این شاخص کتابخانی است. شاخص کتابخانی رو ما باید در متوسط تیراژ کتاب ببینیم. اگر به اظهارات آقای جنتی در بهمن ماه سال 94 توجه بکنیم، او خودش میگه که متوسط تیراژ کتاب حتی به زیر 500 نسخه رسیده. این نشون میده که وقتی شما در حوزه مثلا ادبیات حتی به تیراژهای مثلا زیر 500 نسخه بریم میرسیم که یعنی کتابخان وجود نداره. بنابراین در رفتار مردم کتابخانی نیست، ما کتابخانی رو در سطح جامعه نمیبینیم، بنابراین اصلا این معیار توضیح دهنده برای کتابخانی نیست.
سپاس که با من مرشد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراهی کردید. تا هفته بعد.